صفحه 247 صفحه 18 و الآیت ظاهرتون فی تحریم الشمس و عدم الانفاق فقیل نصفت به زکات و لا منافات. آیه سومی که در این باب مطرح کردیم آیه 34 و 35 سوره توبه بود که کنز ذهب و فضه رو نقل می‌کرد. ظاهر من این است که مراد منع تحریمی است، نه منع تنزیهی و کراهتی. پس آیه دلالت میکند بر این که کنز ما و عدم انفاق ما حرام. کنز یعنی جمع کردن. ظاهر آیه این چنین است که وقتی کسی مالی دستش آمد، خب به مقدار حاجت برمیداره، بقیهش رو حق نداره ذخیره کنه، بقیهش رو باید به دیگران انفاق کنه. ولی عمل فقها و فتوای فقها خلاف اینه. به شخص اجازه میدن که مالی رو جمع کنه، انفاق هم نکنه. قائل نمیشن به حرمت کنز و همچنین حرمت عدم انفاق. ایشون میفرماد که بعضی ها برای حل مشکل گفتن این آیه نسخ به آیه زکات. ابتدا دستور این میده که اموالتون جمع نکنید، انفاق کنید. بعد این دستور نسخ شده، دستور جدید آمده که دستور زکات که لازم نیست همه اموالتون انفاق کنید، همین مقداری رو که آیه زکات براتون تعیین میکنه انفاق کنید کافی، اگر بقیه را جمع کردید مشکل ندید. پس این آیه که ما خوندیم که الان مورد بحث ماست دلالت میکند بر این که جمع اموال اشکال داره و اموال باید انفاق شد. اما آیه زکات میگه مقداری از اموال انفاق بشن اشکال نداره، ما بقیه جمع بشن. خب پس آیه زکات با این آیه که مورد بحث ماست تنافی پیدا میکنه و قهرن اونی که دائرش دایر شمولش کمتره ناسخ میشه. مرحوم اردبیلی میفرمان که بین این دعای منافاتی نیست که یکی ناسخ خرم بگید، هر دعای با هم قابل اجتماع هم. یعنی آیه میگوید انفاق کن کنز نکن، آیه دیگر هم میگوید انفاق کن کنز نکن، منطقه یکی تعیین مقدار نمی کنه که تعیین مقدار می کنه. این رو هم تنافی نداره. اگر هر دو مقدار مختلف رو تعیین می کردن خود تنافی پیدا می شود. یکی در مورد مقدار کاملا ساکته، یکی در مورد مقدار ناطقه، خود این رو هم تنافی نمی کنه. هر دو دستور انفاق می ده و هر دو کنز رو من می کنن، از این جهت تنافی نمی شود مشترکی. از جهت مقدار هم که تلافی ندارن، یکی به طور مطلق میگه انفاق کن، تعیین نمی کنه که همه شد و تعیین هم نمی کنه که نقدار شد، به طور مطلق میگه انفاقی باید بشه. دوم میگه که مقدار انفاقی مقدار خبی با هم تلافی ندارن، مقدار یکی رو مصدق قرار دادن دیگری رو مصدق قرار دادن خلاف گذاشته. از این که اصلا اصل عدم نسخه حالا در مورد بحث ما تلافی نیست. در اونجا که تنافی باشه تا جایی که ممکنه با تنافی از راه دیگه حل کنید، به نسخ نپردازید چون نسخ خلاف اصل. شما الان دو تا مشکل دارید، یکی این که اصل تنافی که در نسخ لازمه به دست نیاوردید، دوم این که بر فرض هم تنافی حاصل شده باشه راه حل نسخ نیست. راه حل چیزی دیگه. بعد میفرماد که اصلا شاید بتونیم این آیه رو با آیه زکات یکی کنیم به این صورت که بگیم این آیه که میگوید کنز نکن، انفاق رو ترک نکن، منظورش خود زکاته، کنایه داره از زکات میاره، نمیخواد بگه که همه اموال رو هدیه بده، بلکه میخواد زکات رو بیان کنه اونجا با این بسار بفرمد که کسانی که کنز میکنن یعنی زکات نمیدن، اینا مبتلا به عذابن، پس مفادش اینه که زکات واجبه. اون آیه هم که دلالت بر اینکه به زکات میکنه اونم مفادش اینه که زکات واجبه، پس هر جا این هم هم حتی یکی مطلق یکی مقید هم نیست. اگر ما تونستیم این آیه مورد بحثمون رو کنایه قرار بدیم از وجود زکات، با اون آیه که صراحتا وجود زکات رو اعلام میکنه منافاتی پیدا نمیکنه، حتی منافاتی با عام و خاص، یعنی منافاتی که قابل جمع هم هست پیدا نمیکنه، چه برسه منافاتی که قابل جمع نیست، احتیاج به جمع کردن، احتیاج به نسخ کردن. این تحقیقیست که ایشون از این آیه رو منسوخ نمیکنه چنانچه بعضی گفت، آیه رو یا دال میبر وجوب انفاق میگیره یا ناظر به وجود زکات میگیره. اگر ناظر به وجود زکات باشه که اصلا منافاتی با آیه وجود زکات نداره، از روی یکی میشه. اگر دال بر وجود انفاق باشه چون مقدار انفاق تعیین نشده با آیه وجود زکات قابل جمعه، خدا منافات میشه. فعلا ایه حاله این احتیاج به نسخ نیست، پس آیه رو ایشون قبول میکنه و نسخش رو مردید میدونه. بعد وارد بحث بعدی میشه. در زکات سه چیز مطرحه، گذشته از وجود زکات در بزن که وجود زکات حاصل شد سه چیز مطرحه. یکی این که نصاب چیز چقدر، نصاب چقدر زکات بالاخره باید نصابش پیدا بشه تا واجب بشه. دوم این که چه مقدار اخراج بشه. حالا مثلا نصاب نقده فرض کنید که نصاب زهر مثلا 20، چه مقدارش اخراج کنید؟ هر 20 تر اخراج کنید یا چه مقدارش؟ پس نصاب یه مطلب، مقدار اخراج شده یه مطلب. ما یخرج من هم مطلب سهونه، چه چیزایی متعلق زکات هست و ازشون باید زکات اخراج کنید. نقده این هست، انعام ثلاثه هست و قلات ارغی هست، آیا چیزایی دیگه هست یا نیست؟ پس سه چیز در زکات موجود هست، سه چیز نصاب زکات، یکی مقداری که باید خارج بشه و به عنوان زکات به فقیر پرداخته بشه، یکی هم ما یخرج من یعنی اون چه که متعلق زکاته، زکات رو متعلق بشه. این ستان باید بست بشه. البته یه چهارمی هم داریم که مورد مصارف زکات باشه، اون رو تو بعض آیات داریم، مورد مصارف زکات در بعض آیات داریم. اما این ستایدیه که از کردیم، این ستا رو میفرماید باید به روایات مراجعه کنید، به ازمان مراجعه کنید، از اونها استفاده کنید، باید خره جاش جفه جاش اینجا نیست، چون در آیات مطرح نشدن ما در آیات الاحکام بحثشون نداریم، این محبوط به فقه و باید در فقه بحثشون. صفحه 247 صفحه 18 ول آیاتو، یعنی همین آیهی که ما آیه سوم قرار شدیم در این باب، ظاهر است در این که کنز حرام است، عدم انفاق حرام است، ظاهر است این تحریم کنزه و عدم انفاق. خب اگر کنز رو حرام می داند و عدم انفاق رو حرام می داند، معناش اینه که انفاق رو واجب می داند، انفاق واجب است، یعنی همه رو باید انفاق کنید. البته این که بگم همه رو باید انفاق کنید طبق ظاهره، بلا بعدن که جمع میکنیم ولی میشه الان لازم نیست، آیه زبان نداره که بگه همه رو انفاق کن، به طور مطلق میگه، عموم نیست، اطلاقه، ازا بعدن میشه باید به آیه زکات تفویضش کن. الان من دارم طوری حرف میزنم که منافات این آیه با آیه زکات معلوم میشه، که فکر کنیم این دوتا آیه به هم منافات زنن، خلاصه دیگه هم دارم. بعدن این منافات رو دست میکنم و معلوم میشه که منافات نیست. حالا که میخوام بگیم منافات هست اینطور میگیم. میگیم این آیه دلالت میکنه بر وجوب انفاق همه اموال. غیر همه رو از خودمون اضافه میکنم. بعد میگیم آیه زکات دلالت میکنه بر وجوب انفاق مقداری از اموال. نه همه. وقت این آیه زکات میگوید انفاق همه لازم نیست. این آیه مورد بحث ما میگه انفاق همه لازم هست. تنافی رو بسید. نسبت به اون مقداری که زکات هر دو میگن انفاق لازم. ولی نسبت به مازاد آیه زکات میگه انفاق لازم نیست. آیه مورد بحث ما میگه انفاق لازم هست. در اینجا با هم منافس بگم کنم. بعد مرحوم عبدالی میفهمن نمنافس نیست. اول منافات درست میکنه. وقتی منافات درست میشه میگه فقیل از مسخد بزکات. حالا که منافات درست شد فافای کفیر. یعنی حالا که منافات درست شد بعضی ها برای حل منافات گفتن که این آیه رو به زکات نسخ میکنیم و تنافی از طرف میشه. یعنی دیگه مشکلی ما نداریم. آیه ای که باعث منافات بود منسوخ شد کنار کشید کنار رفت و آیه زکات باخت. ایشون میفهمد ولا منافات. از ولا منافات کلام خود مرحوم عزبی نیست، کتنه دیگه نیست. بعد از نسخت به زکات خوب بود که این نقطه گذاشته میشود که کتاب ها نزده. ایشون میفهمد منافات به این دعایه نیست که شما متصل نسخ یکی از این دو بشید. علاوه بر این من انل اصل علا من نزد. تازه اگر منافات باشه باید از راه دیگه منافات حل کنید. تا وقتی ممکنه نباید به سمت نسخ بیاید زیرا که اصل علا من نزد. از فیخت من میخواد طوری توضیح کنه این آیه مورد بحث ما را که با آیه زکات نه تنها منافات پیدا نکنه بلکه حتی عینیت پیدا کنه. یعنی هر دو منافات شون یکی باشه. در این احتمال ایشون میفرماد که احتمال دارد این آیه مورد بحث ما کنایه باشد از زکات، از وجوب زکات. وقتی میگه کنز کنید یعنی زکات ندهید. کسانی که کنز میکنن مبتلا و عذابن یعنی کسانی که زکات میدهن. که کنز عبارت باشد از عدم زکات. اون وقت آیه عدم زکات رو ممنوع میکنه یعنی زکات رو واجب میکنه. خب آیه یا که زکات رو واجب میکنه مفادش همینه. پس بین این آیه و اون آیه وجوب زکات هیچ منافاتی پیدا نمیشه. بلکه این دعایه اصلا مفادشون یکی منطقه. یکی مفاد کنایی داره یکی مفاد صریح. و یحتمل ان یکون کنز و عدم انفاق کنایه از عدم زکات. کنز کنید یعنی زکات ندهید. پس وقتی میگه کنز نباید انجام شود مفادش اینه که زکات باید پرداخت شود. و یکون و در همین آیه مورد بحث ما اشارتون مجملتون الی وجوب زکات. در این آیه مورد بحث ما اشاره اجمالی به وجوب زکات شده و آیه وجوب زکات هم که تصریح به وجوب زکات میکنه. پس هیچ دور منافاتی به این آیه نیست تا ما یکی رو ناسخ دیگری قرار بدیم. بیان ها مبتداست و بیان زکات. آیه فقط دلالت بر وجوب زکات میکنه اما بیان زکات که متعلق به سه چیز یا چهار چیزه. بیان زکات که عبارت هست از نصاب یک، از قدر مخرج دو. اون قدری که اخراج میشه و به عنوان زکات پرداخت میشه چیست؟ چقدره؟ این هم مثلا دوم. و ما یخرج منه، ضمیر یخرج برمیگرده به قدر، ضمیر منه برمیگرده به ما. یعنی اون چیزی که اون جنسی که یخرج این قدر از اون جنس یعنی نقده مثلا اون قلات علایه. آنچه که خارج می شود این مقدار زکات از این چیز، این ستا که نصاب است یک، قدر مخرج است دو، ما یخرج اون قدر مخرج از منه سه، این ستا علم و بل اجماع و الاخبار دیگه از این آیه استفاده می شود. از اجماع و اخبار استفاده می شود. و یدل علیه الخبر من اهل البیت علیه الصلاة والسلام و تفصیل و مذکور و کتب فقهیه فلیطلب هنا، از اینجا باید طلب بشه. ما بحثمون در آیات الاحکامه و چون این مطالب در آیات مطرح نشدند، ما آیات الاحکامی که در این باب ازش بحث کنیم نداریم، لذا بحث رو موکول میکنیم به کتاب فقه. بیان این زکات به علم و به اجماع و اخبار. بعد می فهمد یدل بر این بیان، بیان یعنی بیان هر سه چیز، خبر که از اهل بیت علیه الصلاه و السلام رسیده، این یدل علیه الخبر تأکید اون علم و به اجماع و اخبار، یعنی به اجماع و اخبار دانستیم، خبر مخصوص هم داریم که هم نصاب و مطرح میکنه، هم قدر مخرج رو، هم ما یخرج رو قدر مهر رو. خب این آیه این مقدارش رو خواستیم بحث کنیم، بحث کردیم و تمام شد. دنباله آیه داره این لعبت شهور اندالله اثنا عشر، بعدم احکام جهاد رو گفته که اینها رو ما مورد بحث قرار نمیدیم، احکام جهاد انشاءالله در کتاب جهاد باید مطرح کنیم. بعد میدیم که آیه دلالت زیل آیه که بهش میرسیم که آیه 53 54 سوره توبه است، آیهی که تا حالا مطرح میکردیم آیه 34 35 بود، حالا آیه 53 و 54، یعنی تقریبا 20 آیه بینشو فاصله است. اون آیه که الان مطرح میکنیم آیه است که دلالت میکند بر این که مشرکین اگر زکات بدن ازشون پذیرفته نمیشه، نه تنها زکاتشون پذیرفته نمیشه، بلکه هر کاری که قصد قربت درش لازمه اگر از مشرکین انجام بشه پذیرفته نمیشه. آیه ای که دلالت میکند بر عدم قبول فعالیت های عبادی مشرکین، اون آیه رو ذکر میکنیم و توضیح مختصری در بارش میدیم. و یدان ما بعد هاده الایه، هاده الایه یعنی آیه 34 و 35 توبه، ما بعد این آیه دلالت میکند بر این که عدد شهور 12 تاست و ما فعلا به این بحث کاری نداریم. سمت فل آیات بعدها احکام الجهاد، احکام الجهاد مبتدا و مؤخره، فل آیات بعدها خبر مقدمه. بعد در آیاتی که بعد از این آیه عدت شهور عندالله اثنا عشر هست، بعد از این آیه آیاتی است که در این آیات احکام جهاد مطرح شده. بعد از این آیات جهاد با فاصله‌ای که عرض کردم با آیات قبلی داره، آیه ای داریم که دلالت میکنه از این که کاریو که کار عبادی که مشرکین انجام میدن پذیرفته نمیشه، اون آیه رو میخونیم. و یدون و علا، چون یادتون هست در جلسه گذشته گفته بودیم که آیا از مشرکین زکات پذیرفته میشه یا نه، ما تعیید کردیم که پذیرفته نمیشه، همون وقتی که اون جا رو میخوندیم به اینجا من اشاره کردم که این آیات دلالت میکنن بر این که زکات یا هر عمل عبادی از مشرکین پذیرفته نمیشه، که اونها نمیتونن قصد قربت و قصد اخلاص بکنن، در حالی که این عباداتی که الان داریم مطرح میکنیم مثل زکات قصد اخلاص و قصد قربت درش میشه. و یدل بر این که قبول نمیشود انفاق و زکات از کفار، یدل بر عدم قبول وعده ها، یعنی بعد از این آیاتی که مربوط به احکام جهادند دلالت میکند قول خداوند که فرموده قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. انفاق بکنید با دلخواه یا به اجبار خدا ازتون قبول نمیکنه، یعنی مطلقا انفاقتون بی ارزشه براتون. خب توجه میکنید که آیه صریح در این که انفاق کفار مقبول است. بعد در آیه دیگر دارد، یعنی آیه بعدی، که ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اون خرجهایی که میکنن صدقاتی که میدهن ازشون قبول نمیشه، مانعی از قبول وجود ندارد مگر کفرشون به الله و رسوله، پس کفر مانع از قبول. بنابراین اگر کسی کافر باشه چون این مانع رو داره عمل عبادی اش از جمله زکاتش محروم است. می‌فرماید خطاب للکفار، این خطاب خبر مبتدای محذوف بود، نه فاعل ید الله و امثاله، و چون فاعل ید الله آمد ید الله علی عدم قبول الانفاق قوله تعالی، بعد این خبر برای مبتدا محذوف، یعنی هوه این قول خداوند خطاب للکفار به این که انفاقشون توان و کرهن مساوی در عدم قبول، یعنی که با رضایت باشد چه با کراهت باشد علای حال حرفشون در عدم قبول مساوی هست، یعنی همونطور که اون انفاق با کراهت مردوده انفاق با رضایت هم مردوده، انفاق با کراهت معلوم مردوده، انفاق با رضایت مورد بحثه، یعنی انفاق با کراهت رو بعدن میخونیم، حتی از مسلمین بعضی هم مردود که مسلمین گفتن اگر مسلمانی به زور زکات بده ازش بگیرن خودش با اراده نده این زکات ثابت نمیشه، حتی باید این احتمال بود، البته بعضی گفتن ظاهرن ثابت نمیشه، بعضی گفتن نه واقعا هم ثابت نمیشه، اختلاف در مسئله که اینی پردیزه میشه. خب اگر ما از مسلمین زکات با کراهت رو خدشه کردیم از کفار به طریق الله خدشه میکنیم، بنابراین در زکاتی که کفار با کراهت میدن ما تقریبا حرف نداریم، متقیبون قبول نمیشه، حرف اونجاییست که زکات رو با رضایت بدن، اونجا این بحث هست که قبول میشه، یعنی که ما میخوام بگیم اونجا قبول نمیشه، چون آیه سریعه در این که رضایت و کراهت زیر در این مسئله مساویه، بالاخره ما ازشون قبول نمیکنیم، چه با رضایت بدیم چه مثلا بفرماید که خطاب کفار است، این خطاب است به کفار به این که انفاقشون چه به اطاعت و رضایت باشد چه به کراهت و عدم رضایت باشد مساوی است در عدم قبول. آیه اول داره انکم کنتم قوم الفاسقین، که این انکم کنتم قوم الفاسقین به منزله علته، چرا از شما انفاقتون رو چه با رضایت چه بی رضایت قبول نمی کنیم؟ چون انکم کنتم قوم الفاسقین. آیه بعدی داره ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا، یعنی مانع قبول کفر بوده، پس آیه اول مانع قبول فسق قرار داده، آیه دوم مانع قبول کفر قرار داده، فسق با کفر جمع میشه، بنابراین ما فسق رو در آیه اول آمده اون رو تفسیر میکنیم به کفر، یعنی میشه فسق و گفت و کفر اراده کرد، پس اگر فاسقی قومن فاسقی فرموده به معنی قومن کافرینه، فسق در این آیه اول با قرینه آیه دوم به معنی کفر قرار داده میشه، و المراد بالفسق و الکفر این رو اولا قاله بالکشا ثانیا یعیده و ما منعهم الایه، معید این برداشت که فسق و معنی کفر است، معید این برداشت است قول خداوند که فرموده و ما منعهم که آخر آیه که ماما من هم انتق ولم این هم دفقات هم ایلن انه هم کفر و بالله یا به رسول روی که مانع قبول رو کفر قرار دادی، در آیه قبل هم که مانع رو فسق قرار داده ما می فهمیم که مرادش از فسق کفر. خب کشاف این مطلب رو گفته که مراد از فسق کفر، ولی علاوه بر این مطلب دیگری هم کشاف اضافه کرده و اون اینه که انفقو صیغه امره، اما مراد از اون خبر است، انشاء دیگه نیست، نمیخواد دستور انفاق بده، داره خبر میده که انفاق با رضایت و بی رضایت مردوده، انفقو یعنی انفاق کنید چه با رضایت چه بی رضایت بی فایده است، این درست مثل اینه که بگه انفاق شما بیفایده است، به جایی که بگه انفاق شما بیفایده است که کلمه خبری جمله خبریه فرمیده انفاق کنید چه با رضایت چه بی رضایت مساویه، پس انفاق در اینجا به معنای انشا نیست، انفاقو معنی انشا نیست، انفاقو معنی خبر. و قال ایزن یعنی کشتاب کشتاب گفته، ایزن یعنی علاوه بر این که گفته مراد از فسق کفره، علاوه بر این گفته که المراد بالامر بالانفاق هم الخبر، مراد از امر بالانفاق که فرمود انفقو مراد معنای خبری است، نمیشه، نه این شابطانه. پس آیه می فهماند که کسانی که زکات، کسانی که مشتکن کافرن، اگر زکات بدن زکاتشون پذیرفته نمیشه، دستور پرداخت زکات بهشون نمیده، خبر از مردودیت زکاتشون میده. هم مسیره هم و خبر خیلی مشکل نداره، ولی هم مسیره امر و شرک رایز نیست. شما می فرمید هم نیش می کنیم بشرک، خب هم کنیم بشرک عبارت خوب نمیشه، ولی یک عدلیات هم انشا بشرک رایز نیست، هم انشا و خبر نیست. حالا خواستید هم شرک بگیرید، بازم از داره معنا و خبر درستان یکیست. شما می فهمید شرط می گیرید اگر انتحاق کنید تو ان و کر یا کرن نه یو خبر می کنید. مفاد خبرم همین که انتحاق کردنشون بیفایده است. معنی این خیلی که برید انتحاق کنید، خب این در مسلم در اینجا مراد نیست، برید انتحاق کنید که انتحاقتون زایه بشه، خب به امری که زایه می شه امر نمی کنن، به چیزی که زایه می شه امر نمی کنن. پس معلوم می شه مراد در اینجا خبر یا به قول شما مراد شد.
شما داریم که بلازم امر من اصلا تصمیم اصلا در واقع این تو معنی شرطی داره،
اصلا معنی شرطی نداره، بعد از شرط تقدیر میگه، معنی
تقدیر میگه.
بله آنجا فرق میکنه، اینجا میخواد بگید انشقه که سیغه ایست آمده به معنی شرطی، اونجا سیغه نیامده، اونجا شما میفرمید سیغه نیامده، شرط و تحلیل میده، نه که سیغه آمده باشه معناش میکنیم به معنی شرطی. اینه که ما میگیم یه سیغه آمده، یه کلمه آمده معنی شرطی میده، اونی که شما فهمید اصلا اون سیغه امر نیامده یا سیغه شرط نیامده، تحلیل میده. صفیه ها این تفریح نیست بر این که جمله جمله خبریست نه جمله انشایی، بلکه تفریح بر اصل مطلب که انفاق از اونها پذیرفته نمی شود. چرا پذیرفته نمی شود؟ چون قصد قربت در شرط و قصد قربت از کافر حاصل نمی شود، پس شرط پذیرش رو ندارن، بنابراین کارشون پذیرفته نمی شود. این مطلبی بود که داشتیم. حالا تفریحاً در این مطلب میفهمند صفیها دلالتو در این آیه دلالت بر این است که نه تنها زکات از مشرکین پذیرفته نمیشه، بلکه هر کار عبادی که در وقت و بر دست قربته اگر مشرکی کافری انجام شده هم نردیده. و قال ایزن ساکشاک فکر مراد بله به امر به انفاق خبر است نه این شبت را این خوندم صفیه ها، پس در نهایی دلالت است این که قبول نمی شود آن عملی که مثل زکات و امثال زکات، عملی که معتبر است در اون عمل قربت، اون قصد قربت، عملی که در اون عمل قصد قربت شرط هست قبول نمی شود. منهم این منهم متعلق به عدم قبول زنیشون به کفار و مشرکین برمیگرده، یعنی از مشرکین قبول نمی شود اون عملی که در اون عمل قصد قربت معتبره، یعنی هیچ عمل عبادی از مشرکین قبول نمی شود. خب اینا کلام کشافه. فتعمل فی صحت وقفه، کتاب ما داره فتعمل فی صحت وقفه، بعضی کتاب ها داره فتعمل دیگه فی صحت وقفه این رو مصحح اضافه کرده، احتمال میدم در اون کتاب اصلی به فی صحت وقفه هم ممکنه توی حاشیه نوشته شده بعد آوردنش توی متن قرار افتاده. وقف معانی متعدد داره، معنی ایستاده در اینجا به معنی مطلع شده آگاهی، یعنی در صحت آگاهی اینها تعمل کن. اینا از یه مطلبی آگاهی دارن، این دارن، اما اون مطلب به نظر ما تمام نیست. اگر خط عمل اشاره به عدم تمامیت باشه، عبارت اینطور معنی میکنه که اینها اطلاع دارن از معنایی که ما اون معنا رو نمیپذیریم، پس در صحت وقفشون تعمل داریم. یه معنی، یه معنی اینه که نه، تعمل کن، دقت کن در صحت اطلاعشون، نمیخواد اعتراض کنه، میخواد دیگه دقت کن ببین حرفشون صحیح میزنه. البته به نظر میرسه که حالت اعتراض داره، اون معنی اول بکنه. بله، اعتراض بر کشف، بر کشف و انسان کشف.
اجبار میاد
چی؟ من
اجبار خواهد کنم، اجبار اون رو متوقع کنید از شون بزرگ
بخواهید. چطوری معنی میشه؟ فتحم از فی صحت اجباره هم معنیش خود در من
که حکومت، اگر حکومت قریب میدهی حکومت در حدیشون بگیرد با اینکه اینا بست قربت ندارن،
از زمیر وقتی همی شما بر نمیگذیم این بکشت شاک و انسان کشت
نه
مطمئن مرکی صحت وقتی هم، یعنی وقتی کسانی که میخوان زکات نپردازی وقت به این داره؟
وقتی
اینها، یعنی
مجبور
کردن این مشکی وقتی تعمل کن در این که صحیح هست، مجبور کردن این مشکی اصلا وقت به داره اجرا شده، اجرا را مدید
همون سوال کرد
بعیده. وقت منه حبسم آمده به معنای استادن و معنای آگاهی نمیده وقت رو در کتاب خبرده شما به معنای وقت استلاحی هست، یعنی اگر من اینجوری خونده که فتعملان فی صحت وقت، یعنی اگر مشرکین زمینی رو، مالی رو، درختی رو وقف عام کردن برای دیگران در صحت، چون وقت احتیاج به قصد قربت دارد، در صحت این وقتشون تعمل، اگر اینطوری هم بخونیم درست فتعملان فی صحت وقت هم، یعنی اگر انفاقشون ممکنه صحیح نباشه، وقفشون هم که نوعی انفاق منتها انفاق مستمر، اونم ممکنه صحیح نباشه. اینجور هم میخونه خود. پس عبارت دو دون خونده میشه، این فتعملان فی صحت وقف هم یا فتعمل فی صحت وقف هم، هر دو جور درسته. اگر فتعمل فی صحت وقف هم بخونیم، یعنی تأمل کن در صحت آگاهی اینها، که آگاهی اینها یعنی آگاهی کشاف و امثال کشاف. این یه جور معنی کردن. یه جور دیگه ضمیر وقفه هم رو برگردونید به مشرکین و کفار، فتأملن فی صحت وقفه هم بخونید و بگید مراد از وقف این است که زمینی رو، باقی رو، درختی رو، چیزی رو وقف دیگران میکنن. خب چون در وقف قصد قربت لازم است و این کفار نمیتوانن قصد قربت کنن، پس در صحت وقفشون تأمل است، فتأملن فی صحت وقفه. هر دو جور درسته. شاید دومی بهتر باشه، که حالا که از اینها آنچه که درش قصد قربت، از اینها یعنی از کفار، آنچه که درش قصد قربت شرط است پذیرفته نمیشود، حالا که چنین است، پس باید گفت که وقفشون هم پذیرفته نمی شود، چون وقف هم عملیست که درش قصد قربت شد. اید الله علی مذمت الکسل و عدم قبول العباده کسلن و کرهن قوله و لا یتون صلات الا بهم کسلن. دنباله همین آیه 54 سوره توبه که داشتیم بحث می‌کردیم، این این جمله آمده که مرحوم مرده میخواد این جمله رو معنا کنه. میفرماید که آیه مذمت میکند عبادت و با کسالت رو. خب تا اینجا مربوط به فقه نیست، مذمت میکند عبادت و با کسالت رو، این حکم فقهی نیست. بعد میفرماید عبادت با کسالت قبول نمیشه، این حکم فقهی. بالاخره ما باید احکام فقهی که از آیات استخراج میشن استخراج کنیم، مذمت رو که فقهی نیست، عدم قبول رو که فقهی. ایشون بعد از اینکه مذمت رو ذکر میکنه عدم قبول هم میاره. کسی اگر در حال کسالت یا در حال کراهت که عبادت کنه عبادتش قبول نمیشه. در حال کسالت مسئله خیلی مشکله، اگه بخواد قبول نشه خیلی عبادت ها رد میشه. اما در حالت کراهت باید بحث بشه، کسی رو مجبور میکنن که نماز بخونه، اگر اجبار نبود نماز نمیخونه، یا اون حاکمه که جمع میکنه زکات رو اون شخص جمع کننده رو فرستاد که از این کشاورز به زور زکات بگیره. او هم وقتی که زور رو ملاحظه کرد زکات رو پرداخت، خب بدون قصد و قربت داره زکات میده، آیا این زکات قبول است یا قبول نیست؟ میفهمن قبول نیست. ایشون میفهمن احتمال داره قبول نباشه، حتی وظیفه ساقط نباشه. اول میگه در ظاهر وظیفه ساقطه، دیگه دو مطلبش رجوع نمی کنه، اول این میگه، ولی در آخرت استفادهی براش نیست. در دنیا این فایده رو دارد که دو مرتبه اون عاملی که زکات جمع میکنه به این آدم رجوع نمیکنه، زکات ازش گرفته تمام شده، ولی در آخرت این زکات براش فایده نداره، چون عمل عبادی است و بدون قصد و قربت انجام گرفته. عمل عبادی بدون قصد و قربت مفید نیست. این ابتدا میکنه. بعد بالاتر میبینی یه حتی ممکنه وظیفه ساقط نشه، وقتی که این با قصد و قربت نداره وظیفه ساقط نشه، یعنی عامل دو مرتبه میتونه برگرد ازش بگیره زکات، بگه تو اونی که داده بودی به اجبار من داده، اونی که زکات نبود تو موظف به پرداخت زکات بودی و اونی که دادی زکات نبود. بعد خود مرحوم واقعی میفهمد این فتوایی که من الان دارم میدم فتوای رایجی نیست، فتوای مشهور و خلاف اینه. فتوای مشهور اینه که ساقط میشه زکات حتی اگر اجبارا پرداخت کنند. بعد تفصیل میده، پس توجه میکنید ابتدا در کل اعمال عبادی که یکی زکاته میگه که ظاهرن ساقط میشه ولی در آخرت فایده ای نداره، این فتوای اول. بعد بالاتر میگه، میگه حتی ظاهرن هم ساقط نمیشه، دو مرتبه باید انجام میشه. بعد اشاره میکنه که این فتوایی که من دادم خلاف مشهور، مشهور میگه ظاهرن ساقط میشه. بعد تفصیل میده، تفصیل میده بین عباداتی که مثل زکاتن و عباداتی که مثل صلات. در مثل زکات میگه چون حق الناس، این حق الناس رو اون عامل جمع کننده زکات از این بدهکار حق میگیره به اون طلبکار حق پرداخت میکنه، کاری که باید انجام میشه انجام میشه. حالا این آدم قصد و قربت نکرده ثوابی بهش نمیده، ولی بالاخره کار انجام شده، این پول باید از بدهکار حق گرفته میشد به صاحب حق داده میشد و این کار انجام شده. وقتی انجام شده یه مشکل دنیایی وجود نداره، فقط در آخرت ثواب بر این زکات باید مترتب بشه، ولی این چنین زکاتی استفاده اخروی نداره، این ثواب اخروی روش داده میشه. این در مورد زکات. اما در مورد صلات، یعنی عملی که حق الناس نیست، اینطور نیست که مالی حق کسی باشه از اون بدهکار بگیرن به طلبکار بدن، بلکه یه عمل عبادی که قصد و قربت و قصد اخلاص مقدم میشه. و اگر این مقدم نباشه از این عمل که انواع اعتبار نیفتده، در مثل چنین عملی اگر انجام شد ظاهرن هم نمیتونه که سقوط کنه، باطنن هم که سقوط نمی کنه، ظاهرن هم که سقوط نمی کنه. این آدم دو مرتبه باید نماز رو اعاده کنه اگر در وقت قضا کنه، اگر خارج وقت. از تفصیل میدیم بین زکاتی که با اجبار پرداخت بشه یا نمازی که با اجبار خونده بشه. زکاتی که با اجبار پرداخت بشه میپذیریم و میگیم درسته اگر سن اجر اخروی نداره، اما صلاتی که با اجبار خونده بشه اصلا گفته میشه پذیرفته نیست، باید دو مرتبه انجام بشه. اینم تفصیلی که ایشون در عبادات میگه. و یدل علی مذمت الکسل و عدم قبول العباده کسلا و کرهن یا کرهن قوله ولا یتون الصلاة، دو چیز قبول نیست، یکی عبادت در حال کسالت، یکی عبادت که اجبارا انجام بشه بدون قصد قربت، دلالت میکند بر عدم قبول این دو عبادت. قول خداوند که فرموده لا یتون الصلاة الا بهم کسالا، این دلالت میکند بر اینکه کسالت مانع قبوله. ولا ینفقون الا بهم کاربون، این دلالت میکند بر اینکه کراهت مانع قبوله، هم کراهت مانع قبوله هم کسالت مانع قبوله. آیه دلالت میکند چون در این کفار رو مذمت میکنه که اینا این چنینه، خب از کفار قبول نمیشه، علت قبول نشدنش هم همینه که فرمود با کسالت وارد میشن با کراهت وارد میشن. با توجه به این آیه ما میگوییم که تفیسه حد عباده من المکره علیها مثل صلات جبرن و زکات التی یأخذ الامام قهرن تعمله، مثل بیان برای عبادته، بیان برای مکره علیها نیست، اگرچه بیان برای مکره علیها گرفتنش هم با توجیه درست میشه. چون قید جبران داره، چون قید جبران داره، صلات صادر از شخص مفجهون علیه ها. البته عرض میکنم اگر صفت اگر مربوط کنید به عبادت خیلی راحته، مشکلی نداره. در صحت عبادت که صادر میشود از مفجهون علیه ها، یعنی از کسی که مفجه برای عبادت، اون عبادتی که از مفجهون علیه ها صادر میشود مثل صلات جبری یا مثل زکاتی که امام قهرن اخذش می کند، در صحت اینها تعمله. چرا؟ چون عبادت مشروطه به قصد قربته و در اینها قصد قربت نیست. الا ان یقال انه یؤخذ به حسب الظاهر و یکلف، انه یؤخذ یعنی این شخصی که بدهکار عبادت است به حسب ظاهر اخذ می شود و مکلف قرار داده می شه. اگر راضی بود به کارش باطنن هم استفاده می کند، اگر راضی نبود استفاده ندارد. ولو لم یرضی، اگر این شخصی که زکات می ده یا نماز می خونه رضایت ندهد و بدون رضایت کارو انجام دهد، لم ینتفع به این عملش فی الاخرت، یعنی ثواب اخروی نمیبره، نه که در دنیا وظیفه ساقط میشه، در دنیا وظیفه ساقط میشه. بعد بالاتر میره میفهمد بل یمکن عدم سقوط فی دنیا ایزن، نه تنها در آخرت ثوابی نمیبره و بهره اخروی نداره، بلکه در دنیا هم وظیفه ساقط نمیشه، اگر نماز باید دوباره بخونه، اگر زکات باید دوباره پرداخت کنه. لیکن ظاهر کلام فقها خلاف و ذالک است، ذالک اشارت داره به عدم سقوط، اشاره به سقوط نداره، اشاره به عدم سقوط داره. ظاهر کلام فقها خلاف ذالک یعنی خلاف عدم سقوط، یعنی اونا قائل به سقوط هست، اونا قائل به این که در دنیا وظیفه ثابت میشه. بعد ایشون میفهمد و ذالک فی مثل زکات غیر و بعیده، و اما فی العبادت المحضه فالظاهر و عدم سقوط، همون تفسیریست که عرض میکنم، ظاهر که اشاره به سقوط داره، اون ظاهری که در جمله ظاهر و کلام این خلاف و ظاهری بود اشاره داشت به عدم سقوط، این ظاهری که دوم اشاره داره به سقوط، و این سقوط وظیفه در مثل زکات غیر بعیده، اما در عبادت محضه فالظاهر و عدم سقوط. در مثل زکاتی که از حقوق مالی است سقوط غیر بعیده، زیرا که این زکات، این مثل زکات حق الناس است و ممکن است اخذ شود این حق الناس منه و از اون شخصی که بدهکاره اخذ شود به اجبار، فیجه وقتی دستور دادن که پرداخت کنه برش واجب میشه پرداخت، و با پرداخت حتی اگر پرداخت اجباری باشه تبرئه ذمته، ذمه‌اش بری میشه. خب میگیم خسته قربت نکردی، این که جواب میده در این جور موارد خسته قربت رو همون امام میکنه، همونی که داره جمع میکنه خسته قربت میکنه و کافی است.
بله
بله اجبار داریم. و سقطت نیه منه، یعنی از اون پردازنده زکات نیت و قصد قربت ساقط میشه. فی ما یشترد، در اونجایی که نیت و قصد قربت شرطه، در یه جاهایی ممکنه قصد قربت شرط نباشه، مثلا شخصی بدهکار، ما میریم به زور ازش بدهی رو میگیریم به طلبکار پرداخت میکنیم، اونجا قصد قربت نمیخواد. اما در مثل زکات خونسن سال ازاله که قصد قربت شرطه، اونجایی که قصد قربت شرطه سقطت نیه، نیت از این شخص پرداخت کننده ساقط میشه، ولی به طور کلی ساقط نمیشه، بلکه ینوا ولیهو و هو الامام علیه السلام و من یقوم و مقام الامام، ولی این شخص که داره زکات رو از او جمع میکنه او نیت میکنه، ولی یا خود امام است اگر مستقیما امام جمع کند، یا من یقوم مقام امام است که کسی که امام بر این کار نصب شه. پس این طور شد، سخوت در مثل زکات غیر و بعیدن و اما فی العبادت المحضه، اطولت اونجاست، اما سخوت در اما در عبادت محضهی که محتاج به اخلاص است، ظاهر این است که اگر جبری صورت گرفت سخوت برای این وظیفه حاصل نمیشه، این وظیفه ثابت نمیشه و ظاهر عدم سخوت وظیفه است، الا مع وجود یعنی وجود اخلاص، مگر این که اجبار بشه بر نماز، ولی قبل از این که وارد نماز بشه اخلاص پیدا کنه اون اشکالی نداره، ولی اگر اخلاص پیدا نکرد و نماز رو فاقدن در اخلاص انجام داد اون باید تکرار میشه. فظاهر این است که ساقط نمیشود این وظیفه مگر با وجود اخلاص. فإن حصل این اخلاص بعد الاکراه، بعد الاکراه و قبل از انجام عمل، نه بعد از انجام عمل، بعد از انجام عمل بیفایده است. اگر حاصل شد اخلاص بعد از اشراح و قبل از انجام عمل، یعنی در این انجام عمل، وقت فیق بل منها، عمل از این شخص انجام دهنده قبول می شود و سقط عنه تکلیف فی نفس الامر، در واقع تکلیف دیگه نداره، در ظاهر و واقع تکلیف نداره، یعنی ما ناچار نیستیم او رو مشلف کنیم که دو مرتبه انجام بده. و الا یعنی و این لم یحصل اون اخلاص بعد الاکراه، و الا یعنی و این لم یحصل الاخلاص بعد الاشراح، یس خود انها تکلیف به حسب ظاهر اما لا به حسب نفس الامر. اگر بعد از اشراح اخلاص ازش حاصل نشد، تکلیف به حسب ظاهر ساقط میشه، به این معنا که دیگه جایز نیست او را بار دیگر تکلیفش کنیم، مکلفش کنیم، ولی به حسب نفس الامر ساقط نمیشه، یعنی او به همون تکلیف اولی باقی میده، تکلیف ثانی بهش توجه پیدا نمی کنه، ولی تکلیف اول هم از بین نرفته، به همون تکلیف اول رو اخذ می کنن و تعمل. این بحث اخیر رو تون کن باید که وقت داشت کنید، ولی ظاهرا مشکلی نداشت که توضیح می شدید.